ما و شما فلان کجا هستید؟ سفارت جمهوری اسلامی افغانستان یا سفارت امارت اسلامی افغانستان؟
این خواهزه است که و این نیاز به وکالتت داره. این نباید ما باعث سفیر در اینجا و نباید کسایی که در کابل یا باعث وزیر است یا رئیس هستن این مانیشه. مردم قندهار، ولایت قندهار، فوتای با سایر نقاط افغانستان و ای که میگیم قندهار تاریخ ساز یا تاریخ دوران که ایده ای شک ها وجود داره.
جنوری سال 2017 یک رویداد نادر بود حداقل در افغانستان که جمعی از دیپلومات های یک کشور در این دیدار با والی یک ولایتی چون قندهار جان خود از دست بدن. واقعیت اون رویداد چی بود جناب لطیف؟
طبیعت تحقیق همچه قضایی های همچه است در یک نقطه ممکن است پایی بردی پسیار باشد. ما زخمی شدم، معاون ولایت شهید شده، رئیس ارتباط خارجه شهید شدن، اداره ولایتی کاملا یک نفر است. ما کلام تصور بوده برد بردش من قندار برخواستگاهی گرفت طالبان و هر کس میخواد در اونگه بیشتر دوباره اصطلاح اما قدرت خدا به نمایش بگیاره. جنرال صاحب شهید جنرال رازق یک انسان بود، امیر ما ارزوی کنون انسان شجاع.
اما من مطمئن هستیم شما یک تصویر روشن‌تر دارین نسبت به من و نسبت به بسیار از مردم افغانستان از حادثه که منجر به ترور جنرال رازق شد.
دشمن غیر به هر قیمتی شود جزمه چندین بار حملات بسیار الان تروریستی فجار دانکر.
اینجا سفارت افغانستان در پاریس است. آمدیم تا گفتگوی انجام بدهیم با دکتر همایون عزیزی، سفیر افغانستان در فرانسه، والی پیشین قندهار و وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی. از او خواهیم پرسید آیا این سفارت قرار است به طالبان واگذار شود؟ در دورانی که او والی بود حوادث مهمی در قندهار اتفاق افتاد. حادثه 10 جنوری 2017 کار چه کسی بود و چه کسی دیپلمات های امارات متحده عربی را کشت؟ چرا قندهار مرکز مهم سیاسی برای افغانستان بوده؟ چه کسی در پی ترور جنرال رازق بود و او چگونه جان خود را از دست داد و افغانستان در نهایت در کدام مسیر در حرکت است؟ همه این روایت ها را در گفتگوی من با دکتر همایون عزیزی، سفیر افغانستان در فرانسه خواهید شنید. ما و شما فلان کجا هستید؟ سفارت جمهوری اسلامی افغانستان یا سفارت امارت اسلامی افغانستان؟
این خواهزه است که ما در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان برادان شما پیلق ما رو میدونید.
ما بیش از 3 سال میشه که دولت نداریم. دولتی که سفارت شما متعلق به او هست سقوط کرده. یک تجربه نو هست در جهان که چندین سفارت بدون اینکه یک دولت داشته باشن عملا کار میکنن. برای شما چی رقم یک تجربه بوده؟ دشوار نیست؟ سخت نیست؟
خب چیز واضح است که یک سفارت و یک میشن دیپلماتیک وقت میتونم بسیار فعالان و بدرخشه و خدمات ارائه کنه و نقش بازی کنه. در پسر خود یک وزارت خارجی فعال و دولت فعال داشتم. دست فانه واقعا نه تنها برای سفارت ما بره بلکه برای تمام میشن های دیپلماتیک افغانستان بعد از سقوط کابل ما با دشواری ها و مشکلات حدیدی مواجه شدیم و این کاملا یک تجربه تازه بوده و در طریق گذاشتم ممکن است و شکل دیگه در مورد بعضی کشورهای دیگه صورت گرفته باشه یا چه واقعیت با وجود آمده باشه. اما فکر کنم قضیه افغانستان کاملا قضیه استثنایی.
بله، و به دلیل همین سختی ها و دشواری هایی که جناب شما یاد کرده، یک تعدادی از سفارتخانه ها متمایل شدن به نظام موجود در افغانستان. بعضا میگن که بر اساس اجبار و بعضا بر اساس شاد نوع تفکری که دارن. چطور شد که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در پاریس تصمیم گرفت که یک نهاد مستقل از نظام فعلی در افغانستان باقی بمونه؟
یک سفارت از یک دولت که مشروعیت ملی و بین المللی داشته باشه میتونه که نمایندگی کنه. میان بعد از سقوط چون نظام فعلی که بوجود آمد هنوزه از لحاظ بین المللی دارای مشروعیت بین المللی نبوده و از لحاظ ملی هم اساس یک روند مروج دموکراتیک یا قدرت تبلس نگرفتن، لحاظ نمایندگی از یک نظام که دو مؤلفه اساسی را که برای یک نظام نیاز است، مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی، بسیار دشوار بود برای ما. و ما در اینجا فعالیت های ما به اساس اونمو کردنشل را که کشور میزبان از آدرس یک دولت مشروع که با او روابط دیپلماتیک داشت قبول شده بود، ما باید با توجه به ای که روابطی دیپلماتیک افغانستان با فرانسه به اساس روابطی دو جانبی که دو کشور معیارات ملی و بین المللی خود در نظر گرفته بودن، افغانستان سفیر فرانسه را قبول کرده بود و فرانسه سفیر و دیپلمات افغانستان. و ما با توجه به این با اونمو به احترام با اونمو شناخت دولت فرانسه از میشن دیپلماتیک ما به اساس مشروعیت دولت قبلی که ما از آدرس از آماده بودیم، ما تصمیم گرفتیم با مجموع دیپلمات های خود با اونمون روش کار خود دوام بدیم و تا فعلا ما به اساس اون مشروط قبلی دروازه سفارت و بیرق جمهوری اسلامی افغانستان در اینجا نگاه کردیم و برای هموطنهای خود خدمات ارائه میکنیم و نمایندگی دائمی افغانستان که در سازمان یونسکو هم مسئولیتش به دوش میشن ما هست او را
بسیار خوب. دکتر صاحب، من برداشت کردم که در بسیار از کشورها بعضی از سفارت‌های ما بر اساس سیاست‌های کشور میزبان هم مجبور شدن اکثر تصمیم روی دست بگیرن و تعامل بکنن بیشتر با نظام حاکم در افغانستان. برداشت من ایست که در کشور فرانسه سفارت جمهوری اسلامی افغانستان با او چالش هایی که بعضی سفارتخانه های دیگر ما با کشورهای یا از آتوز کشورهای میزبان روبرو شدن روبرو نشده. درست است؟
انسان باید در زندگی سیاسی خود باید آبان به یک اصول و یک روش باشد. این اصول و روش نمیشه که هر روز آدم با 180 درجه را تفیز بود. آزم میشن ما با پابندی به اونم اصول که
و این میشن
باور داشته
در همکارای شما وجود داشته.
بدون شک این شک نیست. ما مجموعا تا فعلا کارهای خود اساس را که ما کار در اداره و در سیاست شروع کردیم مشوره بود. شورای ولایتی شروع کردیم و این روش ما تمیم اینجا همه چیز ما به همکارهای خود در مشوره و آن چیزی که به خیر و فلاح و به اون موصول که با باورای ما همخوانی داشته اون امور تقصیرانی.
بعضی از سفارتخانه های ما گفتن که ما با چالش های اقتصادی رو بروده بودجه نداره، نظام بودجوی ما دچار فروپاشی شده، وقت روابط با یک وزارت خارجه کشور خود به هر حال بگونه مستقیم نداره، نتونستیم که بین درآمد و بودجه که داده میشه و بحث معاش کارمندان و در مجموع دچار یک اختلال شده روند مالی در سفارتخانه ها. شما مشکل بودجوی پیدا کردن؟
تمام سفارتخانه به این مشکل مواجه بوده.
و چطور عبور میکنن از این مشکل؟
ما تانستیم که مثلا با بسیار مزید کردن مصارف خود تعدیم کن، با ای که با همکارای خود با تشریح وضعیت و ای که همکارای ما حاضر به ای شده به شمول خود ما، ما با بسیار یک به اصطلاح مدد معاش بسیار معدوده و کار خود پیش ببریم و برای ما اولویت اول تأمین مصارفات میشن است. برای ما بسیار اهمیتی داشته و داره که ما بتانیم برق را این گروپ را که امروز روچند استی را روچند نگاه داریم ایمی تعمیر را پردازیم و سایر مصارفات انرژی و غیره که مربوط به تعمیر سفارت است. اولویت ما اول تأمین از یاب در قدم دوم کارمندای ما اونم شب و علاقه مندی که داشتن اگر معاشاتشان کم شده، اگر معاشاتشان تقلیل پیدا کرده، همیشه با پیشونی باز نظر با متعاده که با وطن و مردم خود داشتن دعال در کنار ما هستن و ما تانستیم دروازه سفارت، دروازه کنسولیره و دروازه میشن دائمی افغانستان در سازمان یونسکو باز نگه داریم و صدای مردم خود به یک آدرس
با این حساب تعامل شما با کابل صفر است، یعنی در مسئله کنسولی ها
کابل صفر است. یک نکته را ما بر شما بگم که بعد سکوت تمام سفارت ها ما چون خدمات کنسولی خدمات است مربوط به باز این کاملا جدا از مسائل سیاسی است. ما این روال تمام سفارت های ما به طور طبیعی و نرمالش با کابل داشت. اگر وانه که در اینجا می آمد، اگر سند مربوط به کابل ما برش و عرضه می کردیم، یا اگر کدام افغان ما کدام سند مکتوب از کابل ما اجرات می کردیم، چون این مسئله کاملا مسئله است که مربوط به مردم است و ما باید در هر شرایط قرار داریم با هر ایدئولوژی قرار داریم یا رو باید ما احترام کنیم. متاسفانه از حدود 6-7 ماه قبل اداره کابل حکومت طالبان تصمیم گرفتن که به یک نوع فشار بیشتر از سر از میشنا موجود بیارن و از این خدمات کنسولی به ایسی اگر ابزار که بتانن حضور خود در سفارت آنها و در کنسولگری ها بیشتر بسازن، هم بالای کشور میزمان و هم بالای چی تامین کردن، بدون از این که در نظر بگیرن در این مردم افغانستان است، ادبه افغانستان است بسید میگیره. به طور مثال یک افغانه که در فرانسه است، آلمان است یا کشور دیگه است و این نیاز به وکالت خط داره، این نباید ما باید سفیر در اینجا و نباید کسایی که در کابل یا باید وزیر است یا رئیس هستن این ما نیشه. ما باید برای جای خدمات سهولت ها را بدون از این که در کابل چی نظام با چی ایدئولوژی با چی شیوه حکومت میکنم و ما در اینجا با کدام آدرس، ما باید اولین تعهد ما خدمت به مردم افغانستان بوده باشه و ما در هر اقدام و هر کار که میکنم این باید مد نظر میگرفتیم و بگیریم نرو مردم ما منتظر نشه، خصوصا افغانایی که به خاطر بدبختی ها و جنگ های 40-45 ساله چندین دهه دست به مهاجرت زدن، از وطن خود دور هستن و مشکلات زیاد به کشورهای مختلف آمده، یا از سبب مشکلات امنیتی یا از سبب مشکلات اقتصادی و همروز رو به دروازه یک سفارت می و ما باید بر از او سند اجرا کنیم. اگر او سند خود به کابل می بره یا به یک مرجع دیگه داخل افغانستان می بره و باید بر از یا این محدودیت توازن نمی کردن و برای افغانات چون تعهد ما اول خدمت به افغان، اگر واقعا چیزی را که ما میگیم با او واقعا پابند میبودیم این مدت ها با وجود نمید، خدمات کنسولی مراودات کنسولی دور که بعد سقوط به طور نرمال دوام داشت و این بسیار پیش برفت.
چرا قندهار همیشه یک بخش بسیار مهم در افغانستان بود با توجه به که شما به عنوان والی و زعیم محلی اون منطقه شما کار؟
واقعا وقتی که ما به قندهار رفتم، ما قبلا در تاریخ خونده بودم یا تصورات معلومات داشتم، اما زمانی که من اولا کار بایس والی در ولایت قندهار آغاز کردم و اونجا با مردم قندهار، مردم که واقعا به خاطر جنگ‌های دو ده بسیار متاثر شده بودن، با مردم مراوده رو شروع کردم. برای ما ثابت شد که مردم قندهار و ولایت قندهار فوتای با سایر نقاط افغانستان دارد. و ای که میگیم قندهار تاریخ ساز یا تاریخ جوړون که ایده ای شک وجود. اما جوهر را که در بزرگای قندهار میبینید، جوهر ما نمیتونیم در یک ولایت دیگه وره واقعا به اون شکل. بازا یک چیز را انسان لمس میکنه و میبینه که در وجود از این مردم اونمو قوت رهبری، قوت از این که فراتر از ولایت خود بیان بیشن. یعنی تاسو اول موضوع امده مثلا در اکثر ولایت های افغانستان متاسفانه تعصب وجود دارد. اما در قندهار شما این تعصب نمیدید. جالب. شما وقتی که ببینید یک قندهاری رو کن و بر کل افغانستان فکر.
در دوران وظیفه شما به عنوان والی قندهار یکی دو اتفاق افتاد که این اتفاقات کلانی بود در افغانستان. یکی از اونا به تاریخ 21 جد سال 1395 یا 10 جنوری سال 2017 یک رویداد نادر بود حداقل در افغانستان که جمعی از دیپلمات‌های یک کشور در حین دیدار با والی یک ولایتی چون قندهار جان خود از دست بدن، والی زخمی شود، معاون والی جان خود از دست بده، رئیس ارتباط خارجه از جان خود از دست بده، عضو پارلمان و عضو سنا. بعدن هیئتی هم تعیین شد اگر اشتباه نکنم جناب آقای اتمر که این مورد بررسی. تا امروز ما به عنوان یک جوان اهل افغانستان و شاید 40 میلیون شهروند دیگر افغانستان ندانستن که او اتفاق چی بود. گذشته نظام سقوط کرده و شاید وقتش باشه که بعضی واقعیت‌های مورد رویداد بیان بشه. رویداد چی بود جناب دکتر صاحب؟ شما زخمی شدین و برای بسیاری هم ناراحت کننده بود زخمایی که عمیقی که بر شما و حتی ما یادم است در روزهای اول حتی در مورد شما نگرانی وجود داشت که آقای دکتر صاحب عزیزی از این زخمای بسیار عمیق میتونن به سلامت بیرون برن یا نه. واقعیت اون رویداد چی بود جناب دکتر صاحب؟
در 20 سال گذشته رویدادهای مشابه در ولایت‌های مختلف ترور مسئولین دولتی، دامگذاری در دفاترشان در ولایت‌های مختلف و در آدرس‌های مختلف شکل گرفت. بدون شک حادثه 10 جنوری 2017 یک تفاوت‌های را داشت، چون در اون به برای مسئولین دولتی تعداد مهمان‌های دیپلماتیک هم حضور داشتند در دعوت که در مهمانخانه ولایت شکل گرفته بود وجود داشت. دشمن بدون شک 1000% در تلاش ازی بوده، هم در او گروه های نظامی مخالف هم و دولت و هم پاکستان ایران در این مسائل زی دخل و برازی ها هر نوع انفجار باشکوستن انفجاری که باعث شوه یک تعداد مسئولین از بین بره، یک تعداد برای جمع دستاور در کلان و در افغانستان در طول 20 سال گذشته در عقب جنگ های افغانستان تمامش دستای کلان استخباراتی زیده و این جنگ استخبارات منطقه مدیریت میکنه. این بسیار واضح است. این نه تنها واضح است که حتی اعتراف میکنه کشور همسایه ما پاکستان. شما ببینید رئیس آیسای هم در طول جهاد اعترافاتش هست جهاد یا به چی یک وسیله تبدیل کردن و به نفع خود استفاده کردن عدم و احساسات و بعد از اون در دوران 20 سال جمهوریت هم تمام برنامه های تخریبی که در افغانستان بود به کمک سازمان آیسای و بعض استخبارات و دیگه منطقه ای که چرا به نتیجه نرسیده در افغانستان شما می فهمید اولی که ادارات که باید تحقیق کنن باید سر افراد مسلک دوم به ای که افغانستان ادارات ما شهرهای ما مجهز به سیستمای امنیتی نیست شما ببین اگر در این سفارت ما یک حادثه شما چون ما در یک کشور هستیم در جاره مقابل سفارت هم اینجا کمرای امنیتی هست کسی که داخل هم شده کمرای امنیتی هست شاید در دالزای ما هم باشن و کسی کامره ای از هر نقطه کامره ای کمرای امنیتی میتونه ایره بالاخره وصل کنه تحقیق کنه به یک سررشته برسه ما در افغانستان ما هم در ولایت قندهار در امکانات وجود نداشت شواهد وجود نداشت یک دوم به ای که طبیعت تحقیق هم چون قضایی های همه پرست در یک نقطه ممکن است های بعضی کسایی باشد و به اساس مرسلت های کوچک داره در اون همون نقطه متوقف است
و روند تحقیق
پیش نمیره
خراب میکنه
خراب میکنه پیش نمیره اونزا عوامل و فکتورهای مختلف بوده و نه تنها قضیه قندر تمام تقریبا قضایای انفجار ترور که در 20 سال گذشته صورت گرفت شما ببینید قضیه مثلا شهید کاظمی ببینید از والی لوگر که در روز نمازید یا قبندان داودخان و غیره و غیره که هیچ کدام از به نتیجه نوعی نرسته چون دلایلش فکتورهای مختلف اولی که بسیار مشکل بوده با اون اداره با اون ظرفیت هایی که ما داشته واقعا افراد باشه با وسایل به دست رس از افراد باشه که بتانه همچو قضایه رو با اون نقطه پایان برسه در نهایتش در حدس و گمان های میرسید اما در یک نقطه میرسید دیگه پیش رفتن
پس ما از صحبت های شما برداشت کردم دکتر صاحب که او رویداد و تحقیقاتش به نتیجه نرسید هدف چی بوده در او رویداد هدف کسی به نام دکتر همایون عزیزی بود افواهاتی وجود داره که هدف در اون رویداد قمندان سب جنرال رازق بود و شاید هم دستهایی بوده که بالاخره بحثای منطقی بین بعضی از کشورها و امارات متحده عربی اگر تحقیقات به نتیجه نرسید برداشت شما به عنوان والی قندهار در اون زمان و یک کس که آسیب دید از اون رویداد چی هست؟ کی بود هدف؟
ببینیم ما نمیتونیم که در یک رویداد یک هدف مشخص و به خاطر از هدف دشمن برای دشمن های افغانستان هر کسی که حتی یک سرباز هم کشته میشه هدف برای یک جای انفجار میکردن افراد ملکی کشته میشد یک کشته از بین میره هدف
منظور شما است که هدف ایجاد حادثه بود
ایجاد حادثه و وحشت و از بین رفتن افراد و شما ببینید خود از حادثه قندار ما زخمی شدم معاون ولایت شهید شده رئیس ارتباط خارجه شهید شدن اداره ولایتی کاملا به سرخورش ما کلام تصور بوده برای دشمن متوجه است وقتی که بتانه کو با یک عمل خود با یک توطیه خود اداره رو با اون وضعیت برسن کلام تصور است در طولی ازی نورته مثلا دیپلومات های امارات متحده به شمول سفیرشان در واسه به شهادت رسیدن اما مزجود سا و ای که ما آل تشخیص بتن که هدف اکس بوده وای بوده زید بوده این چیز مشکل است بخاطر از این که والی همیشه هدف ما افتید دو دفعه سه دفعه مکتوبای امنیت ملی برای ما میرسید بخاطر تعداد
خب اینجا یک سوال خلق میشه چرا مسئولین قندهار مثلا نسبت به 33 ولایت دیگه افغانستان بیشتر هدف چنین حملات قرار داشتن ما در طول 20 سال شاهد رویدادهای مختلف قماندان امنی قبل از جنرال رازق یا یکی دوی قماندان قبل از هم در یک حادثه داخل مسجد جامع اگر اشتباه نکنم جان خود از دست داد. چرا مسئولین در قندهار بیشتر هدف حمله قرار
دادن؟ شاید ما بیشتر گفتم قندهار برخاستگاه گروه طالبان و هر کس ما که در اون بیشتر دوباره به اصطلاح هم قدرت خدا به نمایش بگذاره و در اونجا بتانه که به اصطلاح نقش نفوذ داشته باشه. قندهار اولین تارگت گروه طالبان بود و ما میفهمیدن که زمانی که اگه بتانن قندهار رو نارام کنه و روزگان رو میتانن نارام کنه این منده و کلانترین دستاول است برزو و ما میتانن جلب جذب افراد خوده رفت آماده خوده آسان تر بسازد اکمالات خود آسان تر لازم فوکس و توجهشان بدون شد در جنوب و در قندهار و در حوزه اطراف قندهار بیشتر بیان.
تشکر. دکتر سب شما زمانی که ولی قندهار بودین شخصی به نام جنرال عبدالرازق به عنوان قماندان امنیه کار میکرد. دو تصویر در جهان از جنرال رازق وجود دارد. یک جنرال رازق محبوب بسیار از مردم افغانستان و یک جنرال رازقی که حتی سال 2024 یعنی سال گذشته رسانه‌ای مثل نیویورک تایمز یک تصویر بسیار منفی به عنوان یک ناقص حقوق بشر از او ارائه کرد. شما به عنوان والی قندهار و همکار آقای جنرال رازق چه تصویری از او دارین؟
جنرال صاحب شهید جنرال رازق یک انسان بود تغییر ما ارزیابی کنیم انسان شجاع انسان بود که به عنوان سن خود در مدیریت اونم کماندانی امنیه و قوای سرحدی مهارت های خاص خود داشت و به اونم شرایط ولایت قندهار کاملا یعنی برتری نسبت به اکثر جنرال های افغانستان داشت. اما در پولوی هستی بدون شک در یک شرایط جنگی در یک شرایط که با یک دشمن قرار داری و روزانه تلفات می شاید برای یک جنرال نظامی بسیار مشکل بوده باشه که تمام مسائل قانونی و حقوق بشر و مسائل بتونه در صفوف خود و در اجهاد خود رعایت کنه. بدون شک در این قسمت اتهامات وجود داشته، شواهد وجود داشته، آرایشی وجود داشته، مستندات وجود داشته، اما این آدم باید به تناسب از اینکه ما در شرایط جنگ قرار داشتیم. شما در یک پستی در اولسولی معروف ولایت قندهار دشمن سر جا حمله میکنه و از این پسته شما توقع داشته باشین بعد از جنگ چند ساعته با دشمن یک برخورد بکنه که در امریکا میخواین و یک مجرم داشته.
شما به عنوان والی چه ویژگی های در جنرال رازق دیدین که متمایز میکرد جنرال رازق با 33 قماندان امنیه در 33 ولایت دیگر افغانستان؟
شیوه مدیریتش نسبت یعنی او به طوری که مثلا قماندانی های امنیه ما در هرات و در دیگه ولایت های داره میشه در قندهار با او شکل هم بزرگتر با اونم شکل معلی خود این خودش هم از قندهار بود و در اونم جنگ کلان شده بود یعنی متفاوت بود. اکثرا مثلا دیگه ولایت های ما اگه تعینات مسئولین اوزای امنیتی و مسئولین بخشای نظامی بود از مرکز نویست مگم در اون خودش اجرا بود فوت های ازی بود و می فهمتونم وقت های جامعه را وقت های منطقه را و کی در کجای مستر است لازه با اونمو نقشه که داشت و به اون شکل عمل میکرد که تفاوت وجود داشت و هم خود شخص بود که از صلاحیت های خود استفاده و اعداد و استفاده بیشتر میکرد و هم شرایط رو رسانده بود و این ویژگی در سایر مسئولین امنیتی ما در دیگه ولایت ها دیدن
و همین ویژگی ها باز شده بود که به گفته خودش بعضی از کشورهای همسایه
بغیر از اویش یک کسی که در جنگ از او سن نوجوانی کلان شده باشه یک انسان شجاعی بود یک انسان بلد بود بر جغرافیای قندهار بر اقوام قندهار معلومات های بسیار وسیع داد کماندان امنیه که در مزار شریف تعیین نشد بود تا یک سال دو سال او نمیفهمید پلیسوالی های مزار کی هست رو که نقش داره و تا که او به او معلومات میرسید رالف کماندان رازق چندین سال باعث کماندان سرحدی بعدن باعث کماندان امنیه ولایت قندهار و خودش هم از بله لازم معلومات داره و این بسیار کمک میکرد برش. چرا یکی از مسائلی که یک مسئول اداره را کمک میکنه دسترسی به معلومات است و این با منابع مختلف معلوماتی از طریق روابط که با مردم داشت، روابط با بزرگان کام داشت، با تجربه کاری که در اون ولایت در طول چندین سال داشت، باعث میشد که
حد از رفتن جنرال رازی قندار به سر و سپذیر شد. فکر میکنین که اگر جنرال رازق سالها قبل به عنوان یک چهره نظامی در قندهار وظیفه رسمی را اجرا نمیکرد، این آسیب پذیری زودتر به سراغ قندهار میامد؟
آسیب پذیری قندهار تنها آدم نمیتونه که به ارتباط یک شخص این مرتبط بسازه و ما کل چیزه بگم اگه فلان میبود آسیب پذیر نمیبود. بعد از سالهای اخیر دوره جمهوریت در کل سیاست متحدین جمهوریت به شمول ایالات متحده آمریکا و ناتو و غیره کاملا در اون تغییرات بود. به طور مثال مایه اویی بسار تقریب پیدا کرد، اکمالات تقریب پیدا کرد. اگر هر کس میبود شد چهار مشکلات در اینجا سیاست ها تغییر و سیاست های کلی بدون شک تصورت خود داره. وقتی که یک نیروی امنیتی ما در یک ولایت وقت زمان مجروعش تخلیه نشد و مجروعش رسیدگی نشد، مالات نشد و نسبت عدم موجودیت امکانات قوات های هوایی، امکانات لوجستیکی بدون شک شرایط تحتیب و یکی از دلایل سقوط جمهوریت نه که یک سال یکونیم الا دو سال قبل این امایه ها شار تقدیر پیدا کرد.
من دوستان جناب دکتر صاحب که ما در مورد سقوط جمهوریت حتما نظر شما داشته باشن، اما پیش از او با تجربه که شما والی قندهار بودین و اگرچه رویداد ترور آقای جنرال رازق در زمان شما اتفاق نیفتاد، اما من مطمئن هستم شما یک تصویر روشن‌تر دارین نسبت به من و نسبت به بسیار از مردم افغانستان از حادثه که منجر به ترور جنرال رازق شد. در روز روشن، در جایی که مقام های بین المللی حضور داشتن، محافظ والی او را ترور میکند، تصویر باید دارم که میتونست به هر حال مستندات ارائه بکنه کشته میشه. و من میخوام از زبان شما بشنم که قطعا میتونین یک تصویر روشن‌تر ارائه بکنه، اون تصویر برای ما ببینید.
والا ما به این موافق نیستم که ما قطعا بتونیم این تصویر روشن، چون من نه در وقت حضور داشتم، اما ما میتونم که نظریات بدون شک دشمن در پشت ازی بود که به هر شکل شوه در روشن به وسط یکی از معانه بود در جنوب برای دشمن غیر به هر قیمت شوه دزمن. چندین بار حملات بسیار الان تروریستی، انفجار تانکر، حملات اینطوری سرزنسر در طول چند سال گذشته، یعنی شاید چندین حادثه ما بعض از تکتیک های مختلف دشمن در این مدت استفاده، یک بار تانکر انفجار دادن، یک بار چندین انتحاری گروه انتحاری داخل کماندانی امنیت شدن بینگی در مقابل از بند بردن محفظ نشد. یاد در آخر از تکتیک استفاده کرده که افراد نفوذی را در قالب نیروهای امنیتی، این نیروهای امنیتی و ولایت ها مربوط خود قماندان رازق، از طریق اداره خود قماندان رازق بر ولایت نیروهای امنیتی داده میشه. دل به جذب چون امنیت ولایت مربوط یک قطعه سردی بیده، سروازهای که مربوط ولی بیده مربوط قماندان امنیت و مربوط داد دشمن از این تکتیک استفاده کرده و در افراد مخالف جمهوریت، نظام جمهوریت یک آیدیه بوده که وظیفه که برای جو داده میشه دو نمور از انجام میده. شاید پیش ایده تصورات موجود باشه که چرا قماندان امریکایی نرسند،
سوال کلان است، مطرح شده
است و یک شک است که چرا و ایره شاید اتهام بدن که والا یک پلان خودم رو. اما شخصا به یه عقیده سمتی نه، اونم کس را که مرز شو کرده بودن، برازو تعلیم داده بودن و برازو وزیفه داده بینه می کارم او مطلق دنبال از اونم کار. ما یک مثال در ظرف برتون در سال دیگه واسه مستاق از قضیه. در سال 2009 در ولایت ایراد وقتی که ما رئیس شورای ولایتی بودم یک حادثه اینطوری علایم شد در ولایت. این حادثه اینطوری طوری بود که برای اداره ولایت و برای ما برای ریاست امنیت دید و پور آمده بود. همچی یک حادثه نیست. چند نفر آمده و میخواه رئیس شورای ولایتی دست بگید. بالاخره طوری تنظیم شده بود که کسی که همکار بود با ریاست امنیت ملی این نفر داخل ولایت اگه بتانند یعنی در یک مدیده تو نیروی امنیتی بتانه با اون به اصطلاح بست. یک از مسئولین امنیتی در روزه ولایت که در اون وقت حضور داشت و شاید از این قضیه بود و برازی گفته بود شخصی که میه شخص معلول است. هر معلولی که میه شما سر شک. این نفر خودش بر ما قصه کرد که من این معلول دیدم از داخل پارک ولایت آمد در کنار سرک همینجا منتظر بود که موترایی بود در حالت عمر و این موترا مربوط پیارتی بود. 5-6 موتر پیارتی و زیر پوشاش عبور کرد وار انفجار نداد از سرک پیش آمد موتر مصد بود در نزدیک موتر مخواه فشار شما ببینه برازو که وظیفه را داشت را توی نمی کارا بکن اونو خارجات نیست خارجی ها را غرز نگرم.
خب من متوجه شدم که هدف شما ایست که برای افرادی که به گفته شما مغز از اونا شستشو داده بشه هدف مشخص میشه که تو درست از آخرین سوال های آخرین بخش میخوایم اختصاص بدم به نظام جمهوری در افغانستان. نظامی که بسیار به دشواری ها ایجاد شد و به خون هزاران انسان و هزاران سرباز ما و این نظام متاسفانه از بین رفت. شما به عنوان کسی که هم در سطح حکومتداری محلی و در سطح حکومتداری در مرکز کار کردن جناب دکتر سید این میتونید حیف نشد او شرایط و او سیستمی که در افغانستان ایجاد شده بود با همه ضعف ها و دشواری هایی که حکومت داری ما داشت.
یه دیگه این سوال است که یه چوان از چشم پوشی که در نمیتونه که واقعا ما یک فرصت کلان را از دست
ما چی را از دست دادن؟
بسیار فرصت های کلان را از دست دادن. ما بعد از جنگ های داخلی و جنگ های دده یک دوری رسیدی کردیم که در رو اولاد از وطن به سمر رسید. ما در سال 2000 شاید ده تا ماسر در کل افغانستان نداشته بیده باشیم. در حالی که در سال 2020 ما به هزارها جوان ما به سطح ماستری و دکترا تعلیم و تحصیل یافته بود. اداره ما که اگه مقایسه کنیم از سال 2000 تا 2020 یک اداره است که زمین تا آسمان تفاوت دارد. هر اداره ما دارای پلان استراتژیک، دارای اکشن پلان. در هر اداره از لحاظ تجهیزات، از لحاظ برنامه ریزی، از لحاظ صد خدمات، از لحاظ صد دانش کارمنده یک تفاوت بسیار از این رو ممید. این تمام سرمایه از این ملت بود و این روان ادامه داشت. این روان با وجودی که ما درگیر جنگ در یعنی کشور بودیم که این کانفلیکت یعنی پوست کانفلیکت نبودیم انوزه ما میبینیم که انوزه این فرصت ها بسیار یعنی برای افغانستان یک امید و آرزوی به این که بتانه اون مو خرابی هایی را که در طول چندین ده به اساس تجاوزات و جنگ‌های داخلی به حساب متقبل شد یک فرصت بود که از این شانس استفاده کنم و استفاده های ایجاد هم شد. یعنی افغانستان را که در سال 2020 داشتیم قطعا قابل
با همه این دستاوردها از... بله. جناب دکتر سید بخاطر من میدانم که اگر کسی بخواهد تحلیل بکنه که چرا نظام جمهوری در افغانستان سقوط کرد یک وقت زیاد را بزن داره. اگر انگوش شمار بگوین نمیدانم فساد، جنگ، دیگه عواملی که شما فکر میکنین باعث سقوط نظام در افغانستان شد چیا بود؟
عوامل سقوط اولین عوامل عمدهش از دید ما تغییر سیاست های بین المللی و متحدین. دومش نقش خود دولت افغانستان. یعنی خود اداره در سالهای اخیر او رو شد قدرت بسیار متمرکز شده بود. اداره بعد از چند نفر معدود قرار گرفته بود و داخله در تمام سطوح وجود داشت. یه تمامش باعث از بین رفتن انگیزه میشه. وقتی که اول ببینید سیستم تدارکات کلش مرکزی شد به نازی که فساد کنترول درور که درست نیست. ما باید در شرایط جنگی یک مقدار فساد بپذیریم، یعنی تمام شگاف ها رو نمیتونیم بسته کن. شگاف های زیاد وجود داشت. اگر ما قرار به این باشه که هم درگیر جنگ باشه و هم تمام از شگاف ها رو بسته کنیم، این کار نادرست. این شیویست که نتیجه نمید. این باعث میشه کنم انگیزی کمی هم که وجود داره از بین بره. و در این هم مردم ما نقش داشت. یعنی ما نمیتونیم که یک کتله یا یک گروه رو متهم. مردم ما در این نقش داشت. پارلمان ما در این نقش داشت. جوانای ما در این نقش داشت. جامعه مدنی ما در این نقش داشت. رسانه های ما در این سکوت نقش داشت. جامعه بین المللی نقش داشت. تمام ما به خاطر تضعیف روی سرباز میکنیم. ما اگر انتقاد بر اسلام میکردیم متوجه نبودیم که انتقاد ما چی اثرات منفی سر روی سرباز در روزگان، در تخار، در فاریاب، در ننگرهار داره. پارلمان ما اگر یک موضوع را مطرح میکرد قطعا این موضوعات ما در نظر نمیکرد. او هم دیدی شخصی خود یک وکیل مطرح میکرد، بخدای شخصی خود علی نظام مطرح میکرد. اما ای که چی تاثیرات رایی در خط جواب میدار قطعا ما متوجه نبودیم. در پولی از مجموع از این باعث شد که متحدین ما ما را یک شریک خوب محسوب کنیم
و جناب
نه مردم افغانستان نه نظام افغانستان و تغییر سیاست و خود سیاست های ایالات متحده در سال اخیر. شما بیانات یا استیتمنت های استیت دیپارتمنت بیدین، از پنتاگون بیدین، از سفارت امریکا در کابل بیدین، تویت های از یار بیدین، در یک سال اخیر یا کاملا به نفع دشمن تبدیل. بر دشمن میگه شما افغانا رو کمتر بکشن، یعنی بکشن اما کم بکشن. آخرین موضوعی را که با شش ماه قبل از سقوط مطرح کرد امنیت میدان هوایی کابل بود. وقتی که یک متحد قوی ما نگرانی خود از امنیت میدان هوایی کابل مطرح کنه، نه از امنیت ولایت کابل، شهر کابل، شهر ایراد، ولایت قندهار، تمام نگرانیش مربوط به ایشا داریم چی پیام رو به سرباز میرسن؟ پیام سکون، پیام فرار.
و این عوامل
جنگ
رو کاهش انگیزه به این سرباز
میکنه، جنگ مورال میکنه، جنگ اقصاد نمیکنه. ما دیدیم کاموی توسط یک موترسیکل از دست یک موترسیکل فرار، چون وسایل جنگ نمیکنه، مورال است که جنگ. مورال ما تمام اقشار افغانستان داریم مسئولیت داشته. در این هیچ کس خود نمیتونه. شما ببینید انتقاد را که جامعه مدنی، پارلمان غیره و غیره میکردیم، ما کی تاثیرات منفیش مدن زرف داشته. هر چیزی که از دان ما میبرامد نه.
سه سال از سقوط گذشته داد ترسه. عواملی که شما یاد کردن همیشه به عنوان عوامل اصلی یادآوری میشه و این خوب از گفته شود، چون ملتی که میگه تاریخ مرور نمیکنه دوباره باید تکرار بکنه. اما یک بحثی که این رو من به این خاطر از شما پرسان میکنم که شما هم در زمان آقای کرزی ایفای وظیفه کردن، هم در زمان آقای خنی با هر دو رئیس جمهور کار کرد. یکی از مباحثی که بسیار مطرح میشه و یکی از عواملی که بسیار مطرح میشه شخصی به نام محمد اشرف خنی، شما اگرچه گوشه اشاره کردن تمرکز گرایی و ممکنه مباحث دیگر، خود آقای غنی چقدر عاملی بود ناکامی های از او برای سقوط نظام در افغانستان؟
شخص ما نمیتونم که من براتون واضح بگویم که ما هم برای آقای کرزی و هم برای آقای دکتر اسد صفانی شخصا احترام داشتیم. ما در نظامشان کار کردیم، نه از لحاظ اخلاقی درست است نه از لحاظ درو سیستم. گفتم کلک ما مسئولیت داشتیم، هر کدام ما بمو توجه بونم و صد صلاحیت های خود مسئولیت داشتیم. یک جامعه مدنی ما سی سی سلط پایی جایی نداشت. بگم هر اون چی که زبانش میمونه برای نقد بی جای. هیچ دریغ نکنیم اون نقش او حتی شاید در بیشتری موارد اون نقد ها تصرف منفی بیشتر نسبت به تصمیم رئیس جمهور داشتن. این عوامل مختلف کلش
دست یعنی مثلا مسئول خود این رقم اگر به جای شخص به نام محمد اشرف غنی آقای کرزی می بود با توجه به سیستم حکومتداری متفاوتی که بود داشت بازم ما شاهد فروپاشی نظام در افغانستان می بودیم به نظر شما؟
بدون شک شیوه حکومتداری که در زمان جناب آقای کرزی بود و در زمان جناب اشرف غنی تفاوت‌های بسیار زیاد دارد. زمان جناب آقای کرزی مثلا تشبس در صلاحیت های وزارت ها و پوینتر از بسیار ایت وجود نداشت، یعنی صلاحیت دلیگیت شده. اما در زمان جناب دکتر صاحب اشرف غنی به اساس دید و برداشت که داشت او هم به یک تصمیم بسیار، یعنی به یک نیت خوبه که بیشتر چون رسیدگی کنه، در حالی که ای مایز شد به اونمو به اصطلاح پابندی یا انگیزی در سطح بر مسئولین این بسیار متاسب برسانه خواهش بده، در مجموع اینمی باعث شد که ممکن است اگر سمیران و آقای کرزی می بود ما شاید یک وضعیت دیگیم.
با آخرین سوال ما وطن ما سرزمین ما و 40 میلیون جمعیت افغانستان همه با هم به کدام مسیر در حرکت است؟
ما نمیتونیم که افغانستان به اصطلاح مجرز و شرایط کنونی بین المللی دیر ما به اصطلاح مطالعه کنیم و منصر به خود افغان. در شرایط کنونی افغانستان و در مسیری که افغانستان میره شرایط منطقه تاثیرات خود سیاست های بین المللی تاثیرات خود داره. ما میبینیم که امروز حکومت های ملی و اونو مرزای ملی که به اساس از او قوانین بین المللی شکل گرفته، منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته، از طرف قدرت های جهانی یا نادیده گرفته میشه. شما اظهارات اخیر آقای ترامپ رو دیدید، گوی سر کانادا ادامه کنه، گوی سر پاناما، این تمامش نقص اونم راز و این تو نیست که این تشرا سر افغانستان نداشته راز و این وضعیت را که ما میبینیم ما در یک وضعیت قرار داریم که به ایک ما به کجا میریم این بر کلگی واضح است. متاسفانه مردم افغانستان هیچ نوع حرکت و ریاکشن نداره، هیچ نوع درک و جایت نداره و دلیلش همی است که مردم افغانستان خسته شده، 40 سال جنگ تحمل کردن، توان زیر ندارن استادگی کنن برای تغییر، برای انتقاد و از طرف هم این نظام است که در روز زداد وجود داره، حتی استبدان به نام دین بس نمیتون انتقاد کنن. شما شاید از یاسم اعلامیه وزارت عدلیه از یا برکس علیه قوانین علیه موجی گیری و پولیسی انتقاد کنن گویا و آورد تقیبت قرار
نظام مستبد به گفته شما و مردم انگیزه تغییر
نداره،
اوانش
نداره، یک کشو یک انسان.
پس ما باید منتظر تغییر از آدرسای دیگر بمانند به نظر شما؟
ما فکر نکنم تغییر از آدرسای دیگر ممکن باشه، تغییر که خود مردم به دست خود نگیری ناممکن است. ما تاریخ هر ملت که ببینید تاریخ از تغییر از داخل بوجود لازم ملت باید متوجه شد، ملت احساس مسئولیت، مردای افغانستان احساس مسئولیت کنه در قبال اولاد خود، در قبال دخترای خود صدای خود بالا کنن، جرأت پذیر پیدا کنن، قربانی بتن.
ولی اونا از ما و شما، از ماهایی که در بیرون هستیم انتقاد میکنن، میگن شما در خارج از افغانستان برای ما نسخه میپیچین که ما بیاین از دختر، از سرزمین، از دوله، از فضای برحال سرزمینی خود بهم دفاع بکنن. این انتقادشان میتونه اگرچه از دید من رقمای بجا باشه، ولی خب به هر صورت سوال خودم در آخر رقم مطرح میکنم. اونجا تصویری از امان الله خان دیدم و در این طرف تصویری از محمد ظاهر شاه، فکر میکنین که آیا روزی با توجه به شرایط موجود در افغانستان این دو تصویر از اینجا برداشته خواهد شد و تصویر آدمای دیگر نصب خواهد شد یا بدون تصویر خواهد ماند. هدف این است که دوام طالبا برای حکومتداری در افغانستان ممکنه چقدر محتمل باشه حداقل 5 سال 10 سال دیگه.
اول دو شخصیت هست که در تاریخ معاصر افغانستان خدمات شایان و حضرت امان الله خان انجام داده که واقعا تعداد یک افغانستان نوین، افغانستان که به طرف ترقی باید پیش میرفت، با نمود تحول فرهنگی که در وجود این شخصش پادشاه جوان با وجود آمده بود برای ما قابل احترام است و این ما در دفتر خود حفظ داشتیم و هست. و اعلیحضرت امام ظاهر شاه یک دوره درخشان 40 ساله حکومتداری را در افغانستان داشته که آن چیزی را که ما در افغانستان میبینیم در 40 سال از این انجام شده و کسایی که گفتن که خائن است و ما بهتر میکنیم تا امروز میبینیم که افغانستان به کجا رسید. دوم به این که تا چی وقت دو عکس در اینجا خواهد باشه و عکس دیگه، این بسیار مشکل است که انسان پیش بینی کنه. و تا زمانی که ما اینجا تصدی این پوسته داشته باشیم این دو عکس از ما به عکس سومی مایی دادم.
بسیار تشکر جناب دکتر سن.
خواهش.
بسیار سپاسگزارم.